وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که حدیث اخلاقی امروز رو بخوانم، با توجه به این که ایام سالگرد مرحوم آیت الله العظما بروجردی هست و واقعا آثاری که ایشون از خودشون به یادگار گذاشتن، از جمله همین مجلس، همین مسجد، من دیروز شاید بود در فکر بودم که اگر ایشون در اون زمان که عده‌ای نق می زدند و می گفتند آقا این مسجد و این بزرگی برای چه می سازید، خانه برای فقرا بسازید، اگر این مسجد نبود این درس و بحث ها کجا ممکن بود خونده شود. به هر حال خدمات ایشون بسیار زیاد بود، تحول فوق‌العاده‌ای در حوزه علمیه قم ایجاد کردن و در جهان اسلام. برای شادی روح ایشون همه با هم یه حمد و سوره با صلوات می‌خوانیم: اللهم صل و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين. رحمه الله علی و علی جميع العلماء العالمین عاملین و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. حدیث اخلاقیمون ادامه آداب معاشرت که در جلد هشتم وسائل به مناسبت ابواب حج آمده، در باب 75 از آداب الاشره، حدیث 4، عن صادق علیه السلام من التواضع، یکی از آداب معاشرت تواضعه، 4 مصداق تواضع رو امام صادق علیه السلام انگوش روش میذارن، از کلیات وارد جزئیات میشوند. من التواضع ان ترضا بالمجلس دون المجلس. یکی از نشانه های تواضع این است که وارد مجلسی که میشوی در آنجایی بنشین که پایین تر از حد عرفی توست. بعضیا حد عرفیشون نیست بالای مجلس باشن، بعضیا وسط مجلس، بعضیا پایین مجلس، از اون حد متعارفت پایین تر بیا. بعضی جا صدر مجلس دلالت بر شخصیت، بعضی جا پایین مجلس دلالت بر شخصیت میکنه، دی فشار میارن به دم مجلس، از جا ادهی فشار میارم به بالای مجلس. فرمود به مادون مجلس قناعت کن، این منت توازعی. و ان تسلم علا من تلقا، با هر کسی ملاقات میکنی سلام بکن، پیش سلام باش، منتظر نباش مردم به تو سلام کنن. میگن هیچ کس بر پیغمبر اکرم سبقت در سلام نگرفت و او پیش قدم در سلام میشد. مخصوصا اهل علم باید به این نکته توجه کنن که عده ای از مردم حساسیت دارن که ما منتظر سلام اونها باشیم. نه، برای از بین بردن این حساسیت پیشگام در سلام میشیم، این نشانه شخصیت، نه دلیل بر کوچکی و حقارت. سوم و انتترک المراء و این کنت محقا. مراء اون جدال برای به کرسی نشوندن سخن خود، کسی که سعی داره حرف خودشو به کرسی بنشاند و طرف رو به قبول وادارد، نیتش تحقیق حق نیست، نیتش برتری جویی و به کرسی نشوندن سخن و محکوم کردن طرف است. اینو در لغت و اصطلاح روایات میگن مراء. فرمود تواضع این است، مراء و رها کن، ولو حقا با تو باشه اما ادامه نده. مراء یکی از گناهان کبیره است. من برمیگردم روی این یه مقدار صحبت دارم. چهارم، ولا تحب ان تحمد علی التقوى، ولا تحب ان تحمد علی التقوى. یه کار خوبی کردی، منتظر نباش مردم بارک الله بگن، تقدیر کنن، تشکر کنن، نکوداشت برات بگیرن. کار خوب انجام دادی برای خدا، منتظر حمد و ستایش مردم نباش. این چهارتا نشانه تواضع. برگردم روی مسئله مراء که مسئله مهمی هست برای همه، مخصوصا برای اهل علم. عرض کردم مراء این است که انسان بخواهد سخن خود را به کرسی بنشانند، حق باشد یا باطل باشد. به تعبیر دیگر از تکبر و برتری جویی سرچشمه میگیریم. من میخوام برتری جویی کنم بر اون هم مباحثم و بگم علم من از علم تو بیشتره، سواد من از سواد تو، عقل من از عقل تو، هوش من از هوش تو بالاتره. این قصد برتری جویی مرا، این خلاف تواضع. مرا آثار منفی عجیبی دارد. بسیار شده که حق در نظر انسان باطل، باطل در نظر انسان حق شده. به خاطر همین مرا حاضر نیست حرف حق رو بپذیره، بحث میکنه، یواش یواش اول میدونه باطله داره میگه، یواش یواش میگه نه، مثل این که حق هم هست اینی که من دارم میگم. در طول تاریخ یک بحث های مهمی درگیر شده بین علمای گروه های مختلف و سالها روش بحث کردم، گاهی نزاع خونین روش شده. ما امروز نگاه میکنیم ببینیم عجب حرف بی پایه‌ای بوده، جای دعوا نبوده، پس چرا دعوا با هم کردن؟ برای این بوده که پای مراء که بیمیان میاد، حق در نظر انسان باطل، باطل در نظر انسان حق، این خودشو محق میدونه، اون خودشو محق میدونه، بر سر این دعوا میکنن. من دو سه تا مثال برای شما عرض کنم. یه مثال من درباره حادث و قدیم بودن کتاب الله، آیا کتاب الله قدیمه یا حادث؟ سالیان دراز وقت علمای اسلام رو گرفت. البته پیروان مکتب اهل بیت رو عرض نمی کنم، اهل سنت رو میگم. گروهی طرفدار حدوث کتاب الله گروهی طرفدار قدیم بودن کتاب الله شد. حتی جنگ برای این کردن، حتی خونه ها ریخته شد. تو طرفدار حادث بودنی، من طرفدار قدیم بودنم. تو باطل میگی، او میگه تو باطل میگی. ما امروز نگاه میکنیم عجب نزابی حاصلی است. کتاب الله منظور چیه؟ کاغذ جلد؟ همه میگن حادثه. عجب اینه که بعضی هاشون گویا میگفتن جلدشم قدیمه. چرا قدیمه؟ آدم وقتی دنده لج تعصب میفته. این جلد و کاغذ، این الفاظ که بر زبان پیغمبر جاری شده، بر زبان ما جاری میشه، این حادث. مفاهیم و معانی اینها فی علم الله از قدیم بوده. مرادتون کدام که کتاب الله؟ این کتاب الله این حادثه. اون کتاب الله، محتوای کتاب الله تو علم خدا از ازل بوده. این دعوا نداره، خون ریزی نداره. مراع با اسم شد یه همچین بحثایی پیش بیا. از این عجیبتر مطلبی است که مرحوم علامه در شرح تجرید داره، در بحث جزء لای تجزا. ضمناً دقت کنید یه بحث علمی فلسفی هم اینجا روشن میشه. ادعای قائل به جزء لای تجزا بودن، میگفتن ما به جایی میرسیم که این ماده کوچک و کوچک کوچک میشه، به جایی میرسیم که از اون کوچکتر ممکن نیست. بله، هذا جزء لای تجزا. گروهی مخالف بودن، میگفتن به هر کجا برسیم میشه نصفش کرد، دو نیمش بکنیم. ابزار ما اجازه نمیده اینا رو دونست کنیم، یه بحثیه، اما امکان نداره. یه بحث دیگر، جزء لای تجزا نداریم. طرفداران عدم استدلالاتی داشتن. یکی از استدلالات دوائر روحاست، یعنی دایره های سنگ آسیا. می گفتن دو دایره رو سنگ آسیا بکشید، دایره بزرگتر، دایره نزدیک محور کوچکتر. فرض کنید سنگ آسیا دایره بزرگترش به اندازه یه جزء لای تجزا حرکت کرد، دایره کوچکتر چقدر حرکت میکنه؟ سه حالت داره. یا به اندازه همون، این که نمیشه، دایره بزرگ و کوچک به اندازه هم که نمیشه حرکت کنه. یا کمتر از آن، جزء لای تجزا یا تجزا شد. یا نه، اون دایره کوچکتر محکم سرجاش میسته، دایره بزرگتر به اندازه یه جزء لای تجزا حرکت میکنه. همه اینا باطله. به اندازه هم حرکت کنن باطل، نصف او حرکت کنی جزء لای تجزا شکسته شد، حرکت نکنه سنگ شکسته میشه. دایره بالا حرکت کرده، دایره پایین ثابته، خب میشکنه. جالب این که طرفتان آن جزء لای تجزا می گفتن در این موقع دائما سنگ میشکند، التیام پیدا میکنه، میشکنه، التیام پیدا میکنه، ما نمیبینیم. بشر بر اثر میرا به اینجا میرسه، هنچه سنگ میشکنه ما نمیبینیم سنگ. یه نمونه خوشمزه‌تر از اینا که برای خود من واقع شد، گاهی برای بعضی از دوستان نقل کردم، در مکه بود، در ایام عمره بود، قبل از انقلاب بود. بین نماز مغرب و عشا فرصتی هست که عده‌ای از علما اهل سنت دور هم می‌نشینند، بحثایی میشه. ما هم ملحق شدیم به یکی از جلسات اینها، اون گوشه نشستیم. گفتم اینجای سوال، من سوالی دارم میخوام بپرسم، بفرمایید. گفتم شما قائل به تنزیه صحابه هستید، میگید اینها کمترین خطایی نداشتن و کمترین جسارت هم به اینها نمیشه کرد، درسته؟ گفتم بله. گفتم لو کنت فی صفین، اگر میرفتی در میدان صفین، به ایه صفه این تلتق میامدی؟ صف علی علیه السلام یا صف معاویه؟ شما اگر اون روز به چی کار میکردی؟ فکری کرد و گم میرفتم صف علی علیه السلام. گفتم بسیار، علی اگر صدا میزد میگفت خود هاز سیف وقت المعاویه، چه میکردی؟ قبول میکردی یا نه؟ گفت قبول میکردم. کنت اقتله ولا اذکره بسوء. از برگ گل نازکتر بهش نمیگفتم، اما میکشتمش. این وقت انسان میفته رو دنده لج. این که من میگم میرا نداشته باشیم برای این است که حق باطل میشه، باطل حق میشه. انسان یه حرفهای نامربوطی میزنه، یک مسائل خنددار و مضحکی میزنه. اگر دیدی حرف حقه بگو ببخشید، حق با شماست، عیب نیست، نشانه عظمته، برای حق با توست. بگذاریم، به هر حال مراقب باشیم. مسئله مرا نه فقط یه مسئله اخلاقیه، یه مسئله علمیست که در سرنوشت علوم مؤثره. گاهی مسیر علمو به خطا میبرد همین مرا و تعصب و جدالهای بیدلیل و تکبر ورزیدن در مسائل مختلف. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق تواضع در تمام شاخه ها و شعبش به همه ما مرحمت بفرماید. برگردیم به بحث فقهیمون، بتونیم این مسئله رو امروز انشاءالله تمام کنیم، مسئله اولا رو بگذاریم و بریم. مسئله اولا درباره حج غیر ممیز بود. اصل مشروعیت آن ثابت شد که غیر ممیز حجش مشروع. بقیه هنا امور و سه چهار نکته اینجا داریم، بگیم این بحث تمام بشه. نکته اول این است که در اینجا آیا ما یک مستحب داریم یا دو مستحب؟ هم برای سبی مستحبه، یعنی خدا ثواب بهش میده، و هم برای ولی یستحب و الاحجاج به سبی، ولی هم مستحبه که بچهشو ببره برای حج و عمره. هر دو مستحبه، للولی ولی صغیر یا فقط مال صغیره. مال صغیر که هست، نه به معنی امر استحبابی، چون غیر ممیزه، تکرار میکنم، نه به معنی امر استحبابی به غیر ممیز، چون غیر ممیزه، بل به معنی اینکه یکتب له ثواب. حالا عرض میکنم، اجازه بدید وسط بحثه. حالا عرض میکنم، اون امر سومه، فعلا امر اول رو دارم میگم. آیا هر دو مستحب یا یکی مستحب؟ از عبارات علما و روایات استفاده میشه استحباب هر دو. برای صغیر مستحبه، یعنی یکتب له ثوابون، امر نداره ها، غیر ممیز شیرخاره. و برای ولی هم یستحب، عبارت علما مختلفه. بعضی میگن یستحب الاحجاج للسبی، مرحوم آیت الله خویی احجاج داره در معتمد. صاحب عربی میگه الاحرام بالسبی، یستحب الاحرام بالسبی، یعنی ولی مستحب. در خیلی از کلمات تعبیری هست که یستحب للولی این کار رو انجام بده. بنابراین معلوم میشه هم ولی براش مستحبه، هم سبی براش مستحبه به معنی ثواب. دلیل ما در اینجا چیه؟ دلیلمون ظاهر بعضی از روایاته. اکثر روایات هشتگانه که در این باب بود اکثرش درباره کیفیت داره بحث میکنه، به درد کار ما نمیخوره، کیفیت داره بیان میکنه. ولی یه دونه از این احادیث صراحت داره در مسئله استحباب. حدیث 3 باب 17 از ابواب چی؟ ابواب اقسام الحج. 3:17 رو میخونم ببینی؟ روایت هم معتبره. عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال انظروا من کان معکم من السبیان. مخاطب در انظروا کیا هستن؟ ولی دیگه اولیا هم. فقدموه الى الجحفه، ببرید اینها رو به جحفه، او الى بطن مرو، الى بطن مر، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، بروید این کار رو بکنید و اینها رو محرم کنید و بعدم داره طواف و بعدم راجع به حدی و بعضی از این روایات امر به اولیا داره و ظاهرش استحبابه، بعضیاش کیفیت رو داره بیان میکنه، در مقام بیان استحباب بر ولی نیست. از فعلا ذالک قاعده کلیه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان الدال علی الخیر کفاعله، کسی که کمک کند به انجام کار خیر دیگری اون هم ثواب دارد. خود این قواعد کلیه هم که در باب معاونت علی البر و التقوا از قرآن آیات و روایات استفاده می شود، این هم شاهد خوبی می تواند برای بحث ما باشد. مسلم اون است که اجر برای صغیر داره. لک اجر رو معنیش این است خیال نکنید تو هم اجر نداری، تو هم ثواب داری علاوه بر این که او ثوابی دارد. خب این امر اول که برای هر دو مستحب بود. و اما امر ثانی، دیروز یه اشاره مختصر کردم، فعلا مشروح‌تر اینو بدونیم. کیفیت احجاج سبی چگونه است؟ از روایاتی که خوندیم استفاده می شود اعمال حج 3 رقمه. بعضیاش خود سبی به جا میاره، مانند یطاف بهی، یسعا بهی، در سعی، در طواف بچه رو میبرن، در واقع خودش انجام میده، منتها نیت از سوی ولی هست. بعضی اعمال فقط ببخشید غیر از این، وقوف به عرفات، وقوف به منا، وقوف به مشعر، بیتوته منا، اینا هم چیزهاییست که سبی به جا میاد. اما بعضی چیزهاش که قطعا به جا نمیاده، نماز بچه شیرخوار صلات او به جا نمیاده، وضو و نماز و اینها برای طواف جناب ولی به جا میاده، یا مثلا نیت احرام ولی به جا میاده. بعضی کارها هست یه مقدارش ولی به جا میاره، یه مقدارش سبی. نمونه شو دیروز خوندیم که می فرمود سکین و بذار در دست سبی، دست خودت پشت اون بوده باشد و ذبح کن. این یه صورت عمل مشترک پیدا میکنی. حالا همشو شیرخوار حساب نکنی، سبی 5 ساله غیر ممیزه، میگه بیا جلو این سکین رو در دست بگیر، بعدم پدر دست و پشت دست او میگیرد و ذبح میکنه. خب این مشترک میشه. بعضی ها در چیزم گفتن در رمی جمرات گفتن اگر میتوانه سنگ رو بذاره در دست سبی، دست او پشت دست سبی پرتاب کنه به سوی جمرات. البته خبر نداشتن که این سالها چه خبره، برای اون زمانهای حرفها خوب بوده، حالا بزرگترها خودشون نمیتونن سنگ رو بندازن تا چه رسد. به هر حال قانونش اینه دیگه، حالا روایت نداشته باشی وقتی گفت احجاج کن به سبی، یعنی هرچی اون میتونه خودش به جا بیاره، هرچی نمیتونه تو به جا بیار. و اما در مسئله طواف اینو دقت کنین، مورد ابتلاعه. در مسئله طواف شرط طواف طهارت جسم و طهارت به معنی وضوع. خب حالا بچه شیرخوار بدنش که نمیتونیم مطمئن باشیم پاکه و غالبا هم ممکنه نباشه، آیا این بچه شیرخوار نجاست بدنش مانعی از طوافه؟ ما میگیم نه. چرا؟ به اینکه روایات میگه بچه رو به هر طوری هست ببر طوافش بده، و غالبا هست که بچه ها خب ناپاکن، به فرض که الانم بشورد شو و ببندد شو ببره، بعدم تا بره طواف و اینها آلوده میشه. اگر دوباره باز بیاد بشوره، سه بار بیاد بشوره، این که نیست، هیچ اشاره‌ای در روایات نشده. وضو هم سبی غیر ممیز شیرخوار که وضوعی نداره، بعضیا گفتن ولیش وضو بگیره. ولی وضو بگیره، یکی وضو بگیره کسی که نماز بخونه میشه؟ ولی معنی نداره وضو بگیره، ولی خودش باید وضو بگیره اگه میخواد طواف کنه. نیابت میخواد بکنه، باید طواف هم نیابت کنه. نمیشه شرط و نیابت کنه مشروط رو اصالت باشه، معنی نداره. بنا انا علی ذلک، و همچنین مثلا مختون بودن هم که باید مختون باشه، اون که امکان داره، مشکلی نداره. چی؟ بله. و اما لباس، ظاهر عدله این است که لباس احرام بر تنونها بپوشانید، باید با لباس احرام باشه، پسر بچه با لباس احرام باشه. و اما گردوندن پسر بچه طوری باشه که رو به طرف جلو باشه، این چطور؟ خب بچه ها بغل میکنن، در آغوش میگیرن، حتما باید ببنده پشت کمرش که خودش که رو به جلو می رود بچه هم به همون صورت باشه. ما میگیم شرط نیست حالا کسی اعتیاد بکنه مسئله ای. اگر چنین چیزی بود تو روایات اشاره میشد، غالبا بچه رو بغل میگیرن یا خیلی وقتا غالبا هم نگید هی کسی رو من الاوقات در آغوش میگیرن. وقتی در آغوش بگیرن رو به طرف جلو نیست. فبناءً علی ذلک ما نمیتونیم بگیم شرطه همین بچهشو بغل بگیره طواف کنه. نه وضوعی داره، نه طهارت بدنی داره، نه رو به طرف جلوی دارد. چرا؟ برای اینکه لازمه امریست که اشاره کرده، یه لوازم عرفیه داره. در احادیث هم ذکر مطلبی نکردم برخلاف اون، بنابراین مطابق لوازم عرفیهش عمل میکنیم و اشکالی هم نداره. پس نه طهارت در اونها شرط شد، نه وضو در اونها شرط شد، نه اینکه موقعی که راه میرود شانش راستش به این طرف باشه چپش به اون طرف باشه، اینا نداره. شانه چپش به طرف بیت باشه، اینها رو نداره. ای بسا عکسش باشه، شانه راستش به طرف بیت بوده باشد، عیبی نداره. اینم قاعده کلی تقسیم کردن اعمال حج بین ولی و بین سبی و اقسام سگانه‌ای که عرض کردم. در طواف مستحب، این طوافی که بچه به جا می آورد، یعنی در طواف مستحب نجاست بدن عیب نداره؟ از کجا نداره؟ از حجر الاسود تا حجر الاسود، چه طواف مستحب باشه چه طواف واجب باشه فرق نمی کنه. فقط یه مسئله وضوعه که در طواف مستحب گفتن شرط نیست، ولا بقیهش که یا مثلا در دختر بچه حجاب کامل داشته باشه، دلیلی نداریم که باید حجابی داشته باشه. نه بگذرم و اما بریم سراغ الامر الثالث و آن این است. بله، حالا عرض میکنم اعتیاد مستحب چی؟ روایت هشتم. میگم روایت هشتمش دیروز شما حمله بر استحباب کردید، خیلی سوال کردن از من که امام فرموده است در صورتی که دندان در آورد اون وقت ببریدش به حج یا عمره، شما چرا این امر رو حمله بر لزوم نکردید؟ جوابش این است احدی فتوا نداده به لزوم. اونهایی که سبی رو گفتن احجاج کنید، از اون لحظه تولدش گفتن. کسی حد و دندان درآوردن یا دندان انداختن کس نگفته. به قرینه اعراض اصحاب از وجوب ما این حمله استحباب میکنیم، روایت دیگر هم همین میگه. و اما امر ثالث هم اجازه بدید من یه اشاره کنم. محرمات احرام اگر مرتکب شد گفتم باید کفاره بدهد، لازمه نیست. اونجا که لازم است میگیم. اگر ببرتش زیر سایه در روز روشن آفتاب، این که لازمه حج سبی نیست، این غیر از طهارت نجاست بچه شیرخواره، خب این باید کفاره احرامم بده. خب میخوام اگر اجازه بدید امروز اشاره کنم دیگه. و اما مسئله امر سوم این است که بین سبی و سبیه آیا فرق یا نه. قبلا اشاره کردیم، الانم با یه اشاره تمامش کنیم. ظاهر کلمات علما این است که لا فرق بینهما، حتی ادعای اجماع کردند. تنها کسی که مخالف در این مسئله هست مرحوم نراقی در مستند، ولذا مرحوم آقای خویی در کتاب معتمد میگه المشهور این که لا فرق خلافاً للمستند. مرحوم نراقی در مستند گفته است به این که نه سبیه دلیلی نداریم. و روایات همش سبیست، هیچ کدام سبیه نداریم. ما جواب دادیم از چند راه. راه اول القاء خصوصیت است، یعنی معمول اینه ادله اشتراک در احکام میگه لا فرق بین الرجل والمرأة ولا العالم والجاهل ولا النبی ولا الامه. ادله اشتراک در احکام میگه همه حکمشون یکی، ما دو قانون نداریم. الا ما خرج به دلیل، الا ما خرج به دلیل فقط. و در اینجا دلیلی برخلاف نداریم، استثناء سبیه دختر استثناء کنیم. بنابراین ادله اشتراک در احکام که یک دلیل مسلم و قاعده مسلمی است، سبیه رو ملحق به سبی میکنی. این یک. دوم، اصلا الفاظی که در عبارات به کار برده شده از سبی به عنوان تقلیبه، نه سبی به معنی مذکر فقط، تقلیبه. مثل این است الرجل یشک بین الثلاث والاربع، الرجل یشک بین الثلاث والاربع که در روایت آمده، یعنی رجل مقابل مرئه، یا یعنی المسلی هر که میخواد باشه. و دیگر سوم یه روایتیه که ما دیروز نخوندیم و امروز میخوانیمش، روایت هفت باب 17 بود. روایت رو دقت کنید روش، روایت هفت باب 17 من اقسام الحج. بله این قلت لابی عبدالله انما ایا سبیتون سغارن. سبیه بخونیم یا سبیه بخونیم؟ سبیه باید بخونیم، جمع باید بخونیم، چون سغار بعدش داره، بعدم داره این و انا اخاف علیهم، ضمیر جمع آورده. پس سبیه است. آیا سبیه جمع سبیه یا هم جمع سبیه است و سبیه؟ در لسان العرب میگه سبیه جمع سبی و سبیه جمع سبایا، دختر سبیه جمع سبایاست و سبیه جمع سبیه. ما این لسان العرب یک کتاب معروف لغت. اگر سبیه باشه که حتما سبیه است و صغار و ضمیرهای جمع دلیل بر این که جمع، و گفتیم جمع جمع سبیه دلالت نداره. حالا من بخونم تا آخر حدیثو. فمن اینا یحرمون، ضمیر مذکرم آورده، من اینا یحرمون، از کجا اینها را احرام بدیم؟ قال ایت بهم الارج، ارج با عین را جیم، ارج با سکون را. کجاست؟ در معجم البلدان میگه سه جا اسمش ارج، اما اونی که مناسب اینجاست میگه عقبتون بین المدینه و مکه، یه گردنه هست قبل از جحفه، بعد از مسجد شجره و قبل از جحفه یه سربالایی هست اسمش ارجه. حضرت فرمود به اونجا که رسیدی اینها رو محرم کن، فلیحرمو منها، فانکه اذا اتیت بهم الارج وقعت فی تهامه. نجد داریم و تهامه داریم. نجد اون قسمت‌های بلند جزیره عربستان میگه که خوش آب و هوا هم هست، مثل ریاض نجده، قسمت‌های مرتفعه. اما هر چی میاد به طرف دریای احمر، به طرف مکه و مدینه که نزدیک به ساحل دریای احمر است، زمین میاد پایین میشه تهامه. فرمود وقتی که از سربالایی ارج پایین آمدی وارد تهامه شدی، در واقع وارد محدوده مکه و مدینه هستی. ثم قال فإن خفت عليهم فأیت بهم الجحفه. اگر میترسی از ارج اونها رو چیز کنی، محرم کنی، بیا این ورتر. کجا؟ جحفه که نزدیکتر است به مکه. بنابراین این روایت دلالتی بر وحی ما نداره. عمده دلیل همان است که عرض کردیم. بریم سراغ مسئله بعد. این رو هم من فراموش کردم بگم، یکی از آقایونم اجازه بدید، یکی از آقایونم یه حدیث خوبی برای ما پیدا کرده از ابن ابی جمهور احصائی، عن ابی هریره عن رسول علیه السلام، الام احق به حضانت ابنها مالم تتزوج. کلمه حضانت ام در یک حدیث اهل سنت آمده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.